بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خداوند متعال برای جامعه دینی آرامش، امنیت، راحت و لذت به ارمغان میاره، منتها به روش‌های خاص خودش. آدم‌ها دنبال چنین اهداف غایی هستند، اما به روش‌هایی که درک کوتاهشون اقتضا می‌کنه. آدم‌ها دوست دارن راحت‌تر زندگی کنن، به بسیاری از منافعشون برسن، مشکلشون این استش که راهش رو بد انتخاب می‌کنن. البته فقط مشکل آدم‌های نیست، چند تا مشکل اساسی دارن، من جمله این که اون چیزایی که می‌خوان کمش رو می‌خوان، نه بدش رو بخوان. بد تبدیل میشه به این که بدش رو می‌خوان. کم راحت می‌خوان، کم قدرت میخوان، کم لذت میخوان، از امنیت کمش رو میخوان. این خودش یکی از مشکلات پایه‌ای و اساسیست برای انسانها. بعد این کم خواستن تبدیل میشه به بد خواستن. غیر از این چیزهایی که آدمها کم میخوان، حالا فرض بگیریم خوبش هم میخوان، کاملش هم میخوان، معمولا راه‌های بدی رو برای رسیدن بهش انتخاب می‌کنن. یکی از خصلت‌های مهم آدم‌ها در انتخاب راه‌هایی که برای رسیدن به این اهداف غایی دنبال می‌کنن، این استش که راه‌هاشون عجولانه است. یکی از ویژگی‌هایی که آدم‌ها معمولا دارن در انتخاب راهی که برای رسیدن به مقصدشون میخوان انتخاب بکنن، این استش که مسرفانه عمل میکنن، عجولانه عمل میکنن. وقت تعارض با دین چرا پدید میاد یا دین گریزی؟ اینکه آدم دین رو با لذت در آغوش نکشه. دین راه‌های مخصوص به خودش رو پیشنهاد میده برای اینکه به همین اهداف آدم ها برسن. وقت راه‌هایی که دین به آدم ارائه میده معمولاً بردباری میخواد، معمولاً درکش هوشمندی میخواد. آدم باید دارای یک عقل و درایتی باشه تا درک بکنه که چه خبر اوضاع. دین با آدم های ساده لوح نمیتونه کنار بیاد، برعکس چیزی که ممکنه تلقی بشه. ساده لوح ها بیشتر دینداری میکنن، یا حتی روایت داریم اکثر و اهل الجنه البله ها، آدم های ساده دل بیشتر وارد بهشت میشن. منتها اون بحث بحث فردیه، در بحث اجتماعی استقرار حق در جامعه بشری به هیچ وجه این کار توفیقش به آدم های ساده دل داده نخواهد شد. به شدت فوق‌العاده آدم های پیچیده‌ای دین لازم داره که دین رو درک کنن و بعد بتونن این دین رو در جامعه درج بکنن و به انواع طرق نهادینه بکنن. این روش های خاص خودش رو پیشنهاد میکنه. وقت جالب این استش که امکانات دینم که میدونید چیه. از این ور خدا فطرت ما و فطرت هستی دستشه، از اون طرف دستوراتی که میده متناسب با این هاست. یعنی زبان دین متناسب با دو گروه امکاناتی است که تو دست خداست. از یه طرف تقدیرهای ثابت که حالا اسمشو میگذاریم سنت‌های الهی، از یک طرف تقدیرهای متغیر تمام حادثه هایی که روی کره زمین در زندگی فردی و اجتماعی آدم ها رخ میده تو مشت خداست. دیروز من مثالشو مفصل عرض کردم در بحث جبر و اختیار. خب اینا دستشه، بعد دستور میده، مثل کسی که داره با رایانه بازی میکنه، دو تا امکانات دستش هست، بعد دستور میده، این دستوراتش متناسبه با این دوتاست. وقت ما به یکی از دستورات رسیدیم تو این میانه به نام توصیه اخلاقی به وحدت در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، در انواع محیط‌های ارتباطی انسان. در این باره زیاد روزهای قبل با هم دیگه گفتگو کردیم، اجازه بدید از این بحث بگذریم. مثلا ببینید چند تا نکته گفتیم با هم، مازم دارم نمیاد فهرست اینا رو نگم. یکی این که آیا توصیه به وحدت به عنوان یک توصیه اخلاقی در عرصه حیات اجتماعی نشون نمیده که این آدم ها بعضشون خرابه که مثل گرگ به هم میپرن، پس ما توصیه به وحدت میکنیم، تعریض به مثلا ناراحتی آدم های جامعه نیست؟ گفتیم نه، اتفاقا علامت اینه که این آدم ها بره نیستن، غیر محترمانش اینه که گوسفند نیستن، میتونن با هم اختلاف پیدا بکنن. در خیلی از جوامع غربی اگر میبینید خیلی از اختلافاتی که ما داریم اونجا ندارن، ببخشید من نمیخوام اونها رو اهانت بکنم، ولی مراتب انسانی پایین تری از ما دارن. البته آدمهایی که تفریحشون کازینو و مرامشون میگساری و زنبارگی و هرزگی باشه، عموما معلوم میشه چیان دیگه، اینا چیزی نیستن که دیگه با هم اختلاف نظر پیدا بکنن، عددی نیستن. دوم این که گفتیم که اگر توصیه به وحدت میشه به عنوان یک توصیه اخلاقی در عرصه سیاسی اجتماعی، آیا علامت ضعف مدیریت جامعه نیست؟ گفتیم اتفاقا سوال خیلی خوبیه. تمام نظام‌های دیکتاتوری نیاز به توصیه به وحدت ندارن. وقتی که یه نظامی در رأس هرم توصیه به وحدت میکنه مجموعه رو، معلوم میشه که این جامعه دیکتاتوری اداره نمیشه. یه دیکتاتور نیاز نداره توصیه اخلاقی بکنه. صدام توصیه اخلاقی نمیکرد، اون نونواکی گرون میفروخت مینداخت تو تنور تموم میشد، جامعه جمع میشد، از وزرا راحت اعدام میکرد، یه حالا بقیه حساب کار خودشون بکنن. نظام‌های دیکتاتوری فردی، دیکتاتوری احزاب، دیکتاتوری سرمایه، اینا هم مثالاش خیلی روشنه. من بازم عذرخواهی میکنم از طرف همه فیلمسازان محترم که این واقعیت‌های از هرومن شمس جهان امروز رو یه بارم برای بچه‌های ما به تصویر نکشیدن. خب دیکتاتوری احزاب که ایوان مقام معظم رهبری فرمود بعضی ها دنبال دیکتاتوری احزابن، دنبال مثلا نوعی ولایت مطلقه احزابن که میشه اسمش دیکتاتوری. ولایت مطلقه عادل و حکیم با آیین‌نامه الهی اسمش دیکتاتوری نمیشه، که حالا بحثاش اینجا نیست. سوال دوم بود. بعد نکته سوم این که آیا جامعه دینی بیش از جوامع غیر دینی به دلیل آسیب شناسی های خاصی که برای این جامعه قابل تصور است، به دلیل دینش اسلامش، توصیه به وحدت بیش از جاهای دیگه نیاز دارد؟ ببینید مردم خرابن که توصیه به وحدت شده، گفتیم نه. مدیریت خرابه که توصیه به وحدت شده، گفتیم نه. دین اوضاعی رو تو جامعه درست کرده که توصیه به وحدت بیشتر لازم داره، میگیم آره. و این اتفاقا خرابی دین نیست، این جزء قشنگی های دین ماست. چرا؟ چون دین به شما مثلا میگه که همون مثالی که زدم، مثال بوداری بود ولی شما فنی شنیدید از بنده، غیر ژورنالیستی این مثال. مثلا توصیه میکنه دنبال مقام نباش. خب شما میگی باشه آقای اسلام، هر کی بهتر بگه با آقای اسلام چشم میره کنار، هر کی کمتر بگه با آقای اسلام میاد تو رأس احتمالاً. بعد توصیه میکنه که اگه مقام آوردن بدن بازم کناره بگیره، دوباره امکان تصدی جاه طلب ها بیشتر میشه. بعد توصیه میکنه که اگر شما یه جایی پست داری بهتر بود باید بری کنار بدی به اون، ولی سر به داغ تو حلقت میکنم روز قیامت. خب این توی همچی فضایی. بعد میفرماید که غیبت نکن، سوء ظن نداشته باش. خب هیچ، عیب برادرتو بپوشون. خب هیچی دیگه، آقای اسلام داره یه توصیه هایی میکنه توی اداره، یه کسی که شایسته تر نیست احتمالا نتیجه این توصیه ها میاد در رأس قرار میگیره، اونی که شایسته تره شایسته تر به این معنا که این توصیه ها رو داره گوش میکنه اتفاقا در ذیل قرار میگیره احتمالا. تو طبیعی اینجوری میشه، مگر اینکه آقا اون جامعه چه رشدی یافته باشه. خب چی شد نتیجهش؟ بعد آقای اسلام به روش خود میگیم آقای اسلام روش شما که نتیجه نداد، نتیجه توصیه های اخلاقی شما شایسته سالاری نیست، به طور طبیعی اگه اتفاق بیفته. آقای اسلام میگه خوب نداره، اینی که اومده شده معاون مشاور مثلا پستای پایین تر داره تو اون اداره شایسته تر بوده، به خاطر خیلی از اون نکات اخلاقیش کنار کشیده دیگه. آقای اسلام میگه اتفاقا خیلی وضع خوبیه، شایسته سالاری چیه تو داری میگی؟ آقای اسلام بالاخره شایسته سالاری، آقای اسلام اونقدر که یه چیزای دیگه مهمه شایسته سالاری مهم نیست. آقای اسلام پس این اداره چجوری اداره بشه؟ میگه اون آدم بهتره به عنوان معاون به رئیسش کمک کنه، ایبای رئیسش هم بپوشونه، قربون صدقه رئیسش هم بره. آقا این کار بکنه به نام اون تموم میشه. آقای اسلام فقط اتفاقا بهتر، این مخلصانه تره. و بعد من عرض کردم چی؟ عرض کردم اتفاقی که تو مدیریت جنگ افتاد این بود که همه فرماندهان فوق العاده عالی ما، فرماندهان جنگ واقعا انسان‌های برجسته‌ای بودن، من اینو بدون اغراق میگم، فرماندهان جنگ معمولا اذعان داشتن که زیر دستاشون از خودشون با تقواتر، معنویتر، قویتر، پرکارترن. این جامعه رو پیش برد. شایسته سالاری تو جنگ به نظر من میخوام همجوری ترنگشتی حساب بکنم، من از قبل از بیت المقدس جبهه سر میزدم تا مثلا آخر جنگ، اواخر جنگ دیگه، آخر جنگ تا قدنامه مثلا. خب من مثلا شایسته سالاری مثلا 20% خوب اثر داشت، 80% مال اونایی بود که فرمان می بردن آقا عالی بودن، آقا یک بودن، آقا نگو، آقا نگو. آقا نگو اونا چی بودن. اسلام یه توصیه هایی داره، این توصیه هاش یه طرحه. کسانی بشینن تئوریزه کنن یه مدل های جدید رهبری و مدیریت رو در خواهند آورد که همش هم با اخلاق محفوفه ها. نمیتونی تو ساختار حقوقی بهش بدی و بگید به صورت سکولار نمازتن برو بر خود گوشهی بخون. نماز جزء ساختارشه. نگاه کنید شما، من روزه بخونم براتون امروز، روز شهادت، یه روزه بخونم دیگه. حاج آقا نه مثال بحثتو بزن، همینجوری قاطی میکنی چرا؟ آدم بحثو به دست روزه خون اینجوری خراب میشه. این تو بلد نیستی علمی حرف بزنی، یعنی همین روزه میخونه بعد بحث میکنی بحثو بکن. خب عزیزم من چی کار کنم؟ بهترین مثال من الان یه روزه است، چه خاکی به سرم بریزم؟ برای همین من به شما اعتقاد خودم رو بارها گفتم، تو مسجد دانشگاه تهران، حالا بنده رو شما حذف بفرمایید، تو مسجد، تو روزه، تو هیئت بیشتر محل تبادل معارف تا تو کلاس. اینجا روزه خونده میشه. مثال بزنم، از یه معاون و از یه مشاور برتری که جهان اسلام رو دوش معاونت و مشاورت او میچرخید، امیرالمؤمنین 25 سال با کسانی که هیزم آوردن در خونه حضرت زهرا رو آتیش زدن چجوری برخورد کرد عزیز من؟ چجوری برخورد؟ به حدی که خود اونا میگفتن اگه علی نبود ما هلاک میشدیم. شایسته سالاری بود تو اون 25 سال؟ تو که میدونی نبود؟ نبود؟ خب اگه نبود علی قهر کنه بره خونش. اتفاقا خانومش رو کتک زدن قهر نکرد، در خونش رو آتیش زدن قهر نکرد، تناب به گردنش انداختن قهر نکرد، اومد در موقعیت پایین‌تر انقدر جامعه رو قشنگ اداره کرد، همه نامش هم به نام او شد رفت. و ما بچه مسلمان رو بلد نیستیم با هم کار کنیم. احتیاط میکنیم، در کمک کردن به هم دیگه احتیاط میکنیم. ولی این که اگه کسی فکر کنه شایسته تره توی مقام پایین تری، اصلا من نیست درست فکر کنه. اگرم درست فکر کنه مگه تفاوتش چقدره؟ تفاوت علی رو ببین با کسانی که بگذارید نگم اثر دستشون بر در و دیوار خانه فاطمه، نمیگیم بر صورت فاطمه باقی مونده بود. چی میگه آدم؟ گیج میشه آدم تو فاطمیه. کربلا خیلی قصهش روشن تره. آدم روز عاشورا یه داد میزنه خلاص، تو فاطمیه یه کمی متمرکز بشی به خودت میپیچی، گیج میخوری، اصلا بدون چی کار بکنی، سرت باید بزنی به دیوار. یا علی چی کار میکنی؟ علی کسی نیست که از فاطمه به سادگی رد بشه. از فاطمه عبور بکنه باید چی؟ بله، اسلام یه سلسله، یه طرحی داره برای اداره جامعه. تو این طرح اولا خیلی ضرر به چشم میخوره، عمیق که میشی میبینی بابا اصلا تو فکر فکرهای دیگه از اسلام. من با شایسته سالاری مخالفت نکردم، اما وحدت مهمتر از شایسته سالاریه. فرهنگ وحدت، نه کلمه شعاری اجتماعیش. فرهنگ وحدت به تو میگه که خب چه اهمیت داره، تو شایسته تر نبودی، تو شایسته تری، به اونی که شایسته تر نیست کمک کن، فداکاری کن، کار بذار پیش بره، اینجوری مخلصانه تر هم هست. بله، به خاطر آسیب شناسی خاصی که تو جامعه اسلامی هست نیاز به توصیه به وحدت بیشتره، چون اصلا دین میخواد از یه راه دیگه ای ماها رو به مقصود برسونه عزیز من. این راهش یه راه دیگه است. اون میگه من این سبکی نمیخوام درست کنم کارا رو، یه جور دیگه میخوام درست کنم کارا رو. من مدلم اینه. رضا در روایت داره جامعه دینی هیچ وقت شکست نمیخوره، هیچ وقت ضرر نمیکنه، تو وقتی توصیه های دینی رو اجرا کنه، کار اضافه نمیخواد بشه براش انجام بدی تا بمونه. نکته آخر پس چی شد؟ آیا این دین است که اقتضا میکند توصیه به وحدت برای جامعه دینی حیاتی بشود؟ بله بله، اصلا دین یه سبکیه که توصیه به وحدت یه جایگاه خاصی پیش داره. بعد گفتیم که توصیه به وحدت برای اینکه توی جامعه دینی اجرایی بشه نیاز به چند چیز داره. یکیش این بود که به تربیت خانوادگی و به تربیت فردی و به تهذیب نفس و این چیزا ارتباط پیدا میکنه. ما باید استعداد داشتن ارتباطات اجتماعی سالم داشته باشیم. از اینجا بود که از چشم بادومی یاد بادام افتادیم و رفتیم سراغ شرح بادام. گفتیم چی؟ گفتیم آقا اساسا ارتباطات اجتماعی برای ما حکم چند چیز رو داره. حکم این که شما برای اینکه بتونید پس فردا، یکی از شاخصهای ارتباطات سالم اجتماعی رو که وحدت هست به خوبی تو جامعت به منصه ظهور بگذاری، تو فرهنگ جامعت نهادی نبشه و این همیشه یک توصیه اخلاقی باقی بمونه و اجرا بشه. توصیه اخلاقی مال جایی نیست که امکانات نیست، در اوج امکانات این توصیه اخلاقی باید همونجور توصیه اخلاقی باقی بمونه و اجرا بشه و جامعه پیش بره. برای اینکه این بشه باید شما چیکار کنی؟ ارتباطات اجتماعی رو اولا نگاه تو بهش درست بکنی، بعد تمرین کنی برای این ارتباطات. نگاه تو بهش درست بکنی، دیروز و پیروز عرض کردیم که یعنی بدونی فلسفه این ارتباطات اجتماعی امتحان است. در این باره مفصل با هم صحبت کردیم، امتحان الهی است ارتباطات اجتماعی. ما فقط هیچ بیشتر نیست جز یک امتحان، هیچ حقیقت دیگه ای توش وجود نداره. کی مقام داشت کی مقام نداشت اینا چرته دروغه، اینا بذار کنار. آقا کی صاحب مقام شد کی صاحب مقام، آقا کی صاحب شهرت شد کی صاحب شهرت نشد، اینا مثل قد میمونه، مثل رنگ چشم میمونه، اصلا امتیاز نیست. یکی قدش 170، یکی 180، یکی 160. تو تقدیرات الهی هم تلاش های ما سر جای خودش، تکلیف ما سر جای خودش، تقدیر الهی هم سر جای خودش، اینا با هم دیگه ضرب میشن. براینده نهاییش میدفعی خدا تصمیم گرفته این صاحب مقام بشه آدم خوب، این صاحب مقام بشه آدم بد. همش بازیه، بریز کناری حرفا رو. یه بار توی جمعی از ذاکرین اهل بیت عرض میکردم، گفتم که یه وقت حواستون باشه با حرفای خوب تصور بد پیدا نکنیم از اوضاع. گفتم که ممکنه یه روزخونی مشهور بشه در اثر خلوصش، یه روزخونی مشهور بشه بدون خلوص، یه روزخونی خلوص داره مشهور نمیشه، یه روزخون خلوص نداره و مشهور نمیشه. راحت، همه راحت بشن. حال دیگه برو تلاش رو بکن دیگه. تو ارتباطات اجتماعی هیچ وقت حسادت پیدا نمی کنی، چون هیچ وقت هیچ کس امکان نداره حق تو رو بخوره. حتی اگه ضربه به تو بزنه امتحانه. اصلا رقابت حقیقت خودشو از دست میده، یه فضای دیگه میشه. وحدت امکان داره تو جهان خودخواهانه پر رقابت؟ وحدت مگه امکان داره؟ خب نگاهمون اول به ارتباطات اجتماعی باید درست بکنیم که اگه درست شد میشه چی بفرماییم؟ امتحان. و این خیلی بحث مفصلیه، یعنی ما 10 جلسه بشینیم با هم دیگه در مورد اصلاح نگاه عامه، اصلاح نگاه خودمون نسبت به فلسفه ارتباطات اجتماعی اگه تنظیم بکنیم، آدمای خانواده دار راحتی هم خواهیم بود، هم خوب هم راحت، هم در اجتماع هم جامعه پذیریمون به صورت دینی بسیار عالی خواهد شد. از این که بگذریم میرسیم به ارتباط قلبیمون، نگاهمون نسبت به ارتباطات اجتماعی، احساسمون در متن ارتباطات اجتماعی باید چجوری باشه. آقای من، عزیز من، ارتباطات اجتماعی محل زیر پا گذاشتن خودخواهی های ماست. ارتباطات اجتماعی خودمونیش اینجوری میشه، محل حالگیری ماست نه محل حال کردن ما. ارتباطات اجتماعی محلی است که انسان یه ارتباط با یه کسی برقرار میکنه، از حیث عاطفی آماده این میشه که حالا حالش تو این ارتباط گرفته بشه، از خودش بگذره، بگه ایبی نداره. ببین اینو اگه قبول نکنی تا آخر عمرت پاشو خواهی خورد. قاعدش و روایات فراوان بگذاریم، میفرماید چی؟ معمولا نتیجه این قواعد اینه که شما به هر کسی خدمت میکنی ازش خیر نمیبینی، برعکس همیشه از جایی خیر میبینی که اصلا انتظار نداری. خدا میفرماید هر کی بهش خدمت کردی به پاسخ نداد، مطمئن باش من کسی رو مأمور خواهم کرد که به تو خدمت کند بیش از آن چیزی که او میخواست پاسخ بدهد، بدون اینکه تو حق به گردنش داشته باشی. راه رو همه کرده یه طرفه، محبت کن برو، بعد محبت بشو برو، همه خیابونای محبت یه طرف هست. آقا بابا طاهر عریان خوب قصه میخورد، خوب فهمیده بود این دردو. خوشا چی؟ مهربانی هر دو سر بی، ز یک سر مهربانی درد سر بی. خب حالا چه کنم آقا بابا طاهر؟ کاش درست بشه. درست نمیشه. نمیخوای برو لخشو برو تو آب. گفتن آقا بابا تا رفتون پرسود چیزی میشه آدم عارف بشه؟ افسانه است. بهش گفتن یه تو سرما لخشو برو تو این آب عارف میشه. اینم لخش شد رفت تو آب تا عارف شد. حالا میگن البته بایده. آی بابا طاهر، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، ز یک سر مهربانی درد سر بی. خب حالا درد سر بی چیکار میخوای بکنی؟ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، تو هم نمیتونی تغییر بدی قضا را، برو بشین سر جات، یقه چاک کن. اعتراض تو درد همینی که هست، همینی که هست. وقت ازدواج میکنن، نمیدونم تو زندگی اجتماعیشون، تو زندگی کاریشون، تو محیط درس، اصلا یه عالمیه. خدا وایساده اون وسط. به ندرت میشه تو به کسی محبت کنی بهت پاسخ لازم رو بده. خدا نمیذاره، میگه من به ای جای دیگه بهت پاسخ میدم. خب حاجا خدا، میخواستم به خدا بگم حاجا خدا بیا شما چیکار کن؟ حالا ما به ایشون محبت کنیم، همیشون هم به ما بده، ما اصلا هر کس دیگه چشم داشت نداریم. و خدا می فرماید مشغول خودتون که میشید که. مگه ما آقا چند روز پیش بود اینجا، هنوز تو این فضا این صدا هست، سکوت باشه میکروفون بیارن پخش میشه، میشه ضبطش کرد. گفتیم گردش کاری که خدا تو روابط اجتماعی برقرار کرده چگونه است؟ مثلثیه. من، او، خدا، من، من، خدا، او، من، همینجوری این باید مثلثی اداره بشه. خدا میگه منو میخوای حذف کنی؟ همین یه رفیق بده که ما رو حذف کنی بریم دیگه، ما این دنبال کارمون. فکر کردی من ساختار حیات بشر رو یه جوری ساختم این بشر به این سادگی از دست من در بره؟ من اینقدر خدای ساده ایم؟ من پس من چی اینجا؟ مثل حالا بلا تشبیه غربی ها که یه تکنولوژی به یه کشور ضعیفی میدادن، بعد کلیدش رو دستشون نگر میداشتن که تو همیشه از اونا مستشار بگیری. استاد این کار خداست. من اجازه میدم ارتباط برقرار کنی با هر کسی خواستی. خب خیلی ممنون خدایا، با اجازتون ما بریم. میریم خدا داره میاد. آخ خدا شما کجا داشت میرم؟ من دیگه میخوام رفیق بشم دیگه، زندگی کنم. شما بفرمایید به کارتون برسید. داره میاد، من هستم. امضای عقدنامه میکنی، میگه من امضای من، منم باید امضا کنم. آقا خدا شما، من به خدا با شما کاری ندارم، یا حالا خودمون یه جوری تیم میکنیم مسئله رو. من باید باشم، من درست نکردم. و وقت بعضی ها زندگی درست رو زندگی دو طرفه میدونن، آخر مثل بابا طاهر باید مجنون بشن. تا اون جنون عرفانی داشت، اینا جنون مثلا حالا یکی از حیوانات هست مضاف الیه، بعضی از انواع جنون قرار میگیره اسمش، از اون جنون ها باید پیدا کنن. احیانا ارتباطات اجتماعی ظرف از بین بردن خودخواهی است. به همین دلیل در ارتباطات اجتماعی اساساً محبت افزایش پیدا می کند. در ارتباطات اجتماعی روزای قبل گفتیم معنویت افزایش پیدا می کند. در ارتباطات اجتماعی سالم معنویت افزایش پیدا می کند، چون تو هی امتحان پس می دی، نمره 20 می گیری میری بالا. در ارتباطات اجتماعی محبت افزایش پیدا می کند. چجوری محبت افزایش پیدا می کند؟ هی حال خودخواهیات گرفته میشه. بعد تو اگر صبورانه و بردبارانه خودخواهی تو در هر ارتباط اجتماعی حذف کردی، عاشق پیشه تر میشی. حالا یه حرف مگو بگوییم، شما توی ارتباطات خانوادگی اولش میبینید پسر و دختر جوان ازدواجشون رو جشن میگیرن، یک محبت حداقلی دارن. بگذاریم از ندید بدیدا که به خاطر همین محبت حداقلی قش میکنند و ضعف پیدا میشه براشون. این ارتباط حداقلی چجوری افزایش پیدا میکنه؟ شما من بگید راهش دعواست، اختلافاتی که پیش میاد. حالا بدون دعوا، من موافق دعوا نیستم که زندگی حتما باید دعوا داشته باشه، ولی این هی از به خاطر او میگذره، او هی از هوای نفسش به خاطر این میگذره. بعد از 20 سال اینا رو دیگه ببین، اصلا دیگه قابل تصور نیست جدا کردن اینا از هم دیگه، انقدر به هم عاشق میشن. چون تو این مسیر استعداد عشق ورزی خودشون افزایش دادن. چجوری؟ با از زیر پا گذاشتن خودخواهی. اونایی که فکر میکردن ارتباط اجتماعی محل ارضاء خودخواهی هاست، اشتباه کردن. اتفاقا ارتباطات اجتماعی محل زیر پا گذاشتن خودخواهی هاست، طبق سنت های الهی و طراحی هایی که داره. نترسید، بهتر میشه. من نمیخوام بحث رو اخلاقیش بکنم، گرچه از اینجا آدم وارد بحث خانواده بشه، اصلا خانواده تعریف دیگری برای انسان پیدا خواهد کرد، ورود انسان بسیار موفقیت آمیز خواهد بود. اما روز آخر مجلسمون هست، هم کمتر بحث بکنم، عزیز دلمون هستن به ذکر بپردازیم، هم این که بالاخره روز شهادت به خیلی از جزئیات نپردازیم. ولی گاهی از اوقات ماهی کلیات مهر اهل بیت توی همچین مجلسی به هم دیگه بگیم، یه قدم به صورت جزئی به سمت محبت اهل بیت بر نداریم، کی میخواییم این کار رو بکنیم؟ کاش ما امروز خیلی بیشتر از این محبت از صدیقه کبرا سلام الله علیه داشتیم. این محبت از کجا به دست میاد؟ از ارتباطات اجتماعی سالم در حد اقل اجباریش خانواده، تا حد اکثر اختیاریش که توی جامعه هست. از تو این فضا شما هر جوری بهتر عمل بکنید تو این ارتباطات، ظرفیت مهرورزی بیشتر میشه، میبرن تو کوچه بنی هاشم، دیگه دلی میدی به اهل این خانه ها. چند تا دعوا پیش اومده برات، ناراحتی پیش اومده، فحش ندادی، لبخند زدی، هیچی نگفتی، چند تا ضربه خوردی، شش دعا کردی، نفرین نکردی، چند تا؟ به تعدادش روح تو با روح این خانواده نزدیکتره. این خانه خانه ایست که یه مادری داره دست به دیوار میگذاره که یه دستش هم بیشتر نمیتونه به دیوار بگذاره، اونه که بازوش ورم کرده، صدمه خورده، اما نیمه شبا همین دستشو میبره بالا، دعا میکنه برای اونایی که صدای گریهشو شنیدن کمکش نکردن. این خانواده از این جنسن، دوست داشتن اونها یه روح اینجوری میخواد. ارتباطات اجتماعی رو اگر سالم برقرار کنیم میرسیم به ظرفیت پذیرش امر وحدت که امر ویژه‌ای است برای ما. سالم برقرار کردن ارتباطات اجتماعی به اینه که ارتباطات اجتماعی ظرف از بین بردن خودخواهی ها بدونیم، نه یه ارتباط اجتماعی خوب آن است که هرچی دلم بخواد در آنجا تأمین بشود. اتفاقا برعکس، خدا با علی ابن ابی طالب اینجوری رفتار نکرد. بگذارید من اون روزه رو تکرار بکنم. ارتباطات اجتماعی ظرف پا گذاشتن روی دل بخواهی هاست. حتما نباید طرف تو آدم بدی باشه ها، طرف تو آدم خوب، خیلی خوب. رسول خدا از خدیجه کبرا سلام الله علیها عزیزتر داشت. تو اوج گرفتاری های شیع به ابی طالب خدا خدیجه رو از پیغمبر گرفت. خدا پس رو دل پیغمبر رو بردی که اینجوری آتیشش بزنی. این کار خداست دیگه، کار خدا همینه. و تو کوچه بنی هاشم حادثه از این قرار بود که علی ابن ابی طالب انقدر دلداده فاطمه بود. اجازه بدید من امروز به جای روزه یه چیز دیگه بگم. وقتی هجرت فرمودن رسول خدا صدا زدن علی جانم بعد از من اهل بیت من رو به من ملحق کن، کارهای من رو انجام بده، بدهی ها مصاف کن با مردم، امیر المؤمنین همه این کارها رو انجام داد. هجرت فرموده بود پیامبر، علی اومد در خانه فاطمه زهرا دختر خرد سال پیامبر اکرم، صدا زد خانم یا بنت رسول الله بیاد بر محملی که آماده کردم سوار شید، باید بریم به سمت پدرتون رسول خدا. حتما علی با احترام در زدن در خانه فاطمه زهرا رو حتما کنار رفتن، با احترام خانم سوار شدن بر محمل حرکت کردن. دشمنان فهمیدن ماجرا رو، گفتن ما دستمون به پیغمبر نرسید، میریم دخترش فاطمه رو اسیر میکنیم تا خودشو به ما تسلیم بکنه. هنوز ضرب شست علی رو نچشیده بودن، حمله کردن به این کاروان کوچک که کاروان سالار کاروان علیه. همچی که نزدیک شدن علی ابن ابی طالب با شمشیر خودش برق‌آسا حمله ای کرد، اونا رو تار و مار کرد، نذاشت کسی به محمل فاطمه نزدیک بشه. همچی که پراکنده شدن دیدن زورشون به علی نمیرسه، آقا اومد پای محمل فاطمه زهرا عرضه داشت خانم یا بنت رسول الله شما که نترسیدید، شما که هراسی به دلتون نیفته. اونایی که میخوان گریه بکنن و داد بزنن از جواب فاطمه داد بزنه. فاطمه فرمودن یا علی کسی با تو باشه از چیزی هراس نداره. میشناخت علی را. این که حرفای خوبیه، شما چرا گریه میکنید؟ بعد یه آقای از خانومش خوب دفاع کنه. میخواید دل علی رو ببینید؟ امروز اومدید به علی تسلیت بگید، روتون میشه سرتون رو بلند کنید به آقا بگید آقا تسلیت بگید. میگن دیگه علی تا مدینه بر مرکب خودش سوار نشد، عنان ناقه فاطمه رو گرفت یاد اومد. همچی که رسیدن نزدیک مدینه خیمه رسول خدا، آقا منتظر قبل از ورود به مدینه بچه هاش بهش ملحق بشن. دوان دوان اومد بیرون به پاهای علی نگاه کرد، اینقدر گریه کرد، علی رو بغل گرفت، علی لبخند زد، عنان ناقه فاطمه رو تسلیم کرد، گفت آقا امانتی تو آوردم، امشب علی بخواد امانتی به آقا تحویل بده.